ما عصر پنجم گفتیم میشه رنسانس، درسته؟ عصر پنجم هم یه ما دو تا جمعه دیگه اینجا هستیم آقای دکتر شهرابی. عصر پنجم رو میشه جمعه بعد، نه جمعه بعدش، یعنی جمعه بعدی. لیوانم اگه، یعنی جمعه آخر ما میرسیم به رنسانس. در رنسانس از نگاه بورکهارت رو با کاسیره رو خدمتتون عرض میکنم. اینم برای اینکه یه ذره تاریخی تر بشه، وگرنه طبق طرح درس خودم من اصلا اینا رو نمیگم، چون نکته خاصی هم نداره. خودتون بخونید فرد کیهان و کاسیره رو وردت بخون، از این چیز خاصی نداره. یا مثلا حالا بورکهارت یا مثلا کوزانوس یه تاریخ فلسفه بخونید، اینا مشخصه. منتها چون آقای دکتر شهرابی خیلی تاکید کردن که بنده اینها رو بگم، دیگه بنده باید اینا رو بگم، وگرنه آقای دکتر شهرابی بنده رو دعوا میکنن. عرضم به حضورتون که پس بحث الان روشنه، سیر بحث حالتون روشن. یعنی جلسه بعد ما راجع به معنی یکم فلسفه یونان میگم به خدمت شما. یونانو جلسه بعد مثلا یک جلسه و نیم تموم میکنیم، میرسیم به گنوسیسیسم، یعنی عصر سوم که عصر دوالیست شکاف تنهاییه. ببینید در واقع سیر بحث ما به یک کتابی ختم میشه، حالا صرف نظر از اون سه تا عنوان دیگر که نمیدونم برسم، که احتمالاً نمیرسم خدمتتون عرض کنم، یعنی عصر 6 و 7 و 8 کتاب میتونم بهتون معرفی کنم که مطالعه کنید. مثلا برای بذارید یه دقیقه الان برای عصر 8 یه کتاب بهتون معرفی کنم، یعنی برای متافیزیک سایبر عنوان کتابش در ذهنم متاسفانه نیست، اگر پیدا کنم الان خدمتتون عرض میکنم. یعنی کلیت بحث ما در نهایت قراره به یه بحثی برسیم که برهوت معنوی جهانو، یعنی کتاب برهوت معنوی جهانو که شما ببینید آقای ابراهیمی ترجمه کرده، نویسنده شاید یادم نیست کیه، باید نگاه کنم. ما در نهایت قراره به اونجا برسیم. حالا اگر دوست داشتید این کتاب میتونید تهیه کنید، مطالعه بکنید. و دو تا کتاب دیگه هم، یعنی من سه تا کتاب دیگه خدمت دوستان عرض کردم، یکی پایان الهی و تاریخی بشر، یکی ریشه های الهیاتی مدرنیته، و یکی هم مشروعیت اصل مدرن بلومنبرگ. حالا یک کتاب از هایدگر معرفی کردم، مشروعیت عصر مدرن بلومنبرگ. این کتاب البته بسیار کتاب دشواریه، ولی تو ذهنتون باشه که حالا یا الان بخونید یا در ادامه یه روزی این کتاب بخونید. کتاب در مورد عصر هشت، کتابی که من بهتون معرفی میکنم، کتاب تازه منتشر شده، نشر ساد هبوط دوم، نظریه‌ای در آینده اونتولوژی که فضای سایبر و گشایش امکان زندگی در لایه چهارم هستیم. اسمش آقای محمد شمس‌الدینی. نه متاسفانه ببخشید. هبوط دوم، هبوط انتشارات ساد، هبوط دوم، کتابش اینه. هبوط دوم، نظریه‌ای در آینده اونتولوژیک فضای سایبر و گشایش امکان زندگی در لایه چهارم هستی. این بر عصر هشتم. نیهیلیسم و فعالیت و آزادی. ببینید برای چیز؟ برای قرون وسطا و تأثیری که به تعبیری ابن سینا و ابن رشد روی محققین لاتینی گذاشتن، یعنی ابن رشدی که وارد به تعبیر ایتالیا شد، چون رنسانس تقریبا از 1450 میشه رنسانس، تاریخ هم این شکلی نیستش که مثلا من یه تاریخی بگم از اینجا به بعد مثلا رنسانس، از اونجا به بعد قرون وسطا، نه، تاریخ یه تداومی داره، اینطوری نیستش که یه نقطه رو بگیم اینجا مثلا رنسانس یا اونجا قرون وسطا. اون تا این کتاب تحت عنوان، اجازه بدید بیارم، مابعد الطبیعه ابن سینا در غرب قرون وسطا، اوسینا، مابعد الطبیعه ابن سینا در غرب قرون وسطا، ترجمه ی آقای نیکزاد. باز اینها رو عرض میکنم خدمتون از بابت این که منبع داشته باشید که بتونید مطالعه کنید، یه تاریخ فلسفه خودتون بخونید، حالا هر تاریخ فلسفه‌ای که دوست دارید، اگه مثلا رومانتور یا ادبیاتی طور دوست داشتید بخونید، مثلا دنیای صوفی رو بخونید، یا اگر تاریخ فلسفه‌های دیگر رو دوست داشتید بخونید غیر ویلدورانت، اونو نخونید، با یکی دیگه هم بود که اونا نکته‌ای نداره. نه، کاپلسون خوبه. کاپلسون اتفاقا چون خودش متعلق مسیحیه قرون وسطا، خیلی مبسوطه، یعنی شما نمیدونم اگر نه جلد دیگه ایشا اگه کسی خون بیاد من یه جایزه بهش میدم. این همه شده 20 سفر. پس دوستان الان براتون مشخص شد که قراره چه کاری انجام بدین در درس دیگه، درسته؟ یعنی مبهم نیست براتون کی میخواییم به رنسانس رسیم. چی؟ یعنی ما تو جمعه آخری که در خدمت ما هستیم به رنسانس میرسیم. ببینید پس این مسائلی که مطرح کردیم، سه تا سوال مطرح شد و اون سه تا سوال، یعنی یه بحرانی که بحران ایرانی بود به وجود اومد و عرضم موضوعتون که ما این بحران رو میخواییم رصد کنیم در یونان که میشه تأسیس فلسفه به تعبیری، و عرضم موضوعتون که مبناش هم گفتیم یه مبنای الهیات سیاسیه که همواره این نزاع و منازعه باقی مونده تا اکنون، و عرضم موضوعتون که شیفتای پارادایمی در تفکر غرب و تا حدودی تفکر خودمون مبتنی بر همین مسئله الهیات سیاسیه. یعنی ما وقتی فارابی و ابن سینا و صدرارم عرض کنون خدمتون، مبتنی بر همین مسئله الهیات سیاسی عرض میکنیم، و به طور مثال اوکام و دکارت هم ذیل همین برای شما خوانش میکنیم. در ادامهش هم که دیگه حالا دوران مدرن و فیلسوفای متفاوتی که وجود دارن میشه اینو پی گرفت، یعنی در نیچه میشه پی گرفت، در هایدگر و ویتکنشتاین میشه پی گرفت، متأخرتر بیای در اشتروس، بلومنبرگ، اشمیت و کانتروویچ میشه پی گرفت. ولی اینا دیگه هم خیلی تخصصی، هم خیلی وقت طولانی میخواد. من فقط به شکل خلاصه گفتم که بدونید این بحث چجوری ادامه پیدا میکنه. بحران ایرانی عرض کردم خدمتتون سه تا مسئله ایجاد میکنه. یکی این که مشروعیت حاکم از کجا میآید. این که مشروعیت حاکم از کجا میاد خودش سه تا سوال رو رقم زد. یکی یعنی سه تا مسئله، سه تا افق رو رقم زد. افق هم به این معناست که دوستان ببینید ما یه موقع هستش که مسیرمون اینه که مثلا میخواییم بریم یه شهر، اون مسیره مشخصه. منتها افق یه چیز پیشینیه، یعنی آن چه که سبب شده شما مسافت این شهر رو بپیمایید. یعنی مثلا حالا یکی میخواد بره مشهد بره زیارت، یا میخواد بره نجف زیارت، یکی هم مثلا شاید میخواد بره سیاحت، حالا مثلا یه جایی. این میشه افق درونیش. یعنی افق درونی اون جاییه که سبب میشه مبتنی بر یک هدف، مبتنی بر یک غایت، یک فردی، یک مسیری رو، یک جهتگیری رو انتخاب کنه و ذیل اون جهتگیری ادامه بده. مشروعیت حاکم از کجا میآید که مسئلهش مسئله مکان بود. مسئلهش این بود که خدا مکان رو به تعبیری به یعنی ذیل الهیات پیشا توحیدی. ببینید شما به این حتما دقت کنید که این معضلات به واسطه الهیات طبیعی که بشه، یعنی طبیعی به معنی مدرن نگی، الهیات فطری که بشر داشت، این که باید حتما خدایی باشد، معضلاتش هم از این ناحیه است که شکل میگیره. یعنی وقتی اون خدای مکان من دیگه در مکان نباشه، ما با سه تا جهت مواجه میشیم: سیاست، شهر، الهیات سیاسی. یعنی این سه تا مکان، ببین شهر مکانی بود که خدا درش قرار داره و غیره. مسئله دوم مسئله زمان بود. با مسئله زمان، یعنی اگر تضمین کننده سعادت خدا نباشد، ما با سعادت باید چیکار کنیم؟ اینجا اخلاق، تاریخ و دین. تاریخ چرا اینجا مطرح میشه؟ چون یکی از بنیادین ترین وجوه مسئله سعادت تاریخ سعادته. یعنی این که آقا چه تاریخی ما را به رستگاری میرسن، یا چه تاریخی روایت رستگاری است، یا چه تاریخی روایت سعادت است. و مسئله بعدی مسئله دین. یعنی همواره مسئله سعادت گره خورده با مسئله دین، و اینها هم با ذیل زمان بفهمید. یعنی زمان خالی از حضور خدا میشه به واسطه این عدم حضور. اخلاق، تاریخ و دین مطرح میشه. و مسئله سوم اگر
زمان خالی از خدا میشه،
زمان ببین توضیح دادیم دیگه. ببین مثلا مکانمندی خدا اینه که خدا در معبد هست، در شهر هم هست، خالی ازش میشه. زمانمندیش هم یعنی این که ببین ما در یک به واسطه خدایی که در مکان هست، به واسطه خدایی که در شهر هست، یه ایامی داشتیم که این ایام ایام مقدس بود. یعنی زمانهایی داشتیم که این زمانها گویی مجلای تجلی بیشه. حالا تجلی رو باز معنای جدیدش رو متوجه نشید. تجلی به معنی همون که حضور خدا. وقتی از مکان خدا رخت بر میبنده، طبعا به این معناست که از اون زمانهای خاصم رخت بر میبندد. یعنی دیگه ما زمانی که به واسطه خدایی که مکان داشت، یعنی ما معبد میرفتیم برای ملاقات خدا، میدونید این زمانم خالی میشه. و مسئله بعدی اگر ارتباط ما با خدا از طریق حاکم بود، یا به تعبیری از طریق شهر بود، یعنی شهر رو شما کلانتر از فرد در نظر بگیرید. یعنی شهر یه موقع میگید حاکم و یه موقع میگید زمان، نسبت ما با خدا یا طریق شهر بود یا طریق حاکم بود یا طریق زمان. اینجا مسئله میشه این که خب رابطه همون چجوریه؟ به واسطه باز این سوال و بحران سه تا مسئله پیش میاد، یعنی سه تا جهت برای پرسش بشر. یکی الهیات به معنای عامه، یکی الهیات به معنای خاصه، یکی متافیزیک. الهیات به معنای عام یعنی تحلیل جهان، یعنی وجود به ما و موجود به ما و موجود، یا تحلیل وجود، همون چیزی که به طور مثال در مورد موضوع فلسفه مطرح میشه. ببین دو تا اصلا با فرض شما بریم جلو، یعنی اصلا شما فرض کن که این خدای جدا شده، فاصله هم نداره خب، ولی همین که یه دوالیته ای شکل گرفته. ببین قبلا خدا در این جهان بود، الان تو این جهانه نیست، حالا به هر نحوی که هست، اصلا مکان رو خلق کرده. حالا اونا مدل فکر کردنشون مثل شما نبوده، یعنی شما دارید اینو اپلای میکنید به فکر اونا، با طبق فکر اونا ببینید اونا مسئله شون چی بوده. یعنی خدایی که در جهان بوده الان دیگه در جهان نیست، تمام مناسبات بشری دوچار مسئله میشه، از نسبت انسانها با هم، از ازدواج، همه مناسبات آینی و غیر آینی. حالا همه مناسبات اونقا آینی بوده، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که از اساسا طبق فرض شما هم باز بحران اینه که یه دوالیته پیش اومده و ما باید به این دوالیته فکر کنیم. یعنی یه زمانی خدا در سیاست بود و وقتی جنگی در میگرفت خدای غالب خدای همگان میشد. الان این اتفاق نیفتاده، یعنی گویی خدا از امر سیاسی هم پاشو پس کشیده و فضای امر سیاسی دیگه مجلای بروز یه سری سوالهای دیگری میشود. یعنی اینکه آقا مناسبات جنگ مثلا مبتنی بر چی باید بشه، میدونید؟ یعنی اینکه یعنی یه امکان دیگری پیش روی بشر قرار میگیره که اگر، و اون امکان چیه؟ اینکه یه کشوری با یه کشوری جنگ میکنه ولی خداشو تحمیل نمیکنه، معابد اونجا رو از بین نمیبره، دینشو از بین نمیبره، میدون؟ یعنی این یه امکان جدیده دیگه. این گویی مجلای اینه. چون ببینید من چند بار اینو عرض کردم، اینو باید دقیق تو ذهن داشته باشید. حضور خدا اونجا وقتی میگه حاضره، یعنی خدا حاله، یعنی یا عین فرعونه یا حاله در مقام پادشاهیه. به این معنا نیستش که مثلا متأخر، نه، مثل وحی متوجه نشید، وحی مثلا کلام خداست که نازل شده، اصلا اینطوری نیست، یعنی دقیقا حضور خدا. حالا وقتی یک کشوری یک کشور دیگر رو میگیره، این یعنی خدایی که حاضر در اونجاست باید خدای اون شهر مقابل رو بگیره، چون خدا حاضره. و گویی اینجا اینا میفهمن که این خدای تو این سطح هم حاضر نیست، یعنی تو سطح سیاسی، چون لازمه ی حال بودن خدا در امر سیاسی این بود که اگر جنگ اتفاق میافتاد، اینا رو خواهش کنم هستی شناسه، یعنی اونتولوژیک متوجه بشید، خدای اونجا هست. ببین مثل این که من وقتی با طرف مقابل جنگ میکنم پیروز میشم، یعنی اونو شکست دادم دیگه، استیلا پیدا کردم بر اون شهر. دقیقا نسبت خدا هم باید همین باشه، خدایی که حاضره. وقتی نسبت این نمیشه، یعنی خدای حضور نداره، یعنی حتی از امر سیاسی هم خدا پاشو پس کشیده. الان براتون روشن شد؟ الهیات به معنای اخص یا الهیات به معنای خاص میشه این که راجب واجب الوجود صحبت کرده، ویژگی هاش و این که چجوری از چجوری نیست و غیره، این میشه الهیات به معنی آره الهیات به معنای خاص، الهیات به معنی الاخص. یه موقع بحث متافیزیک میکنیم، حالا ممکنه دوستان بگوستن فرق متافیزیک با الهیات به معنی آن و الهیات به معنی خاص چیه؟ متافیزیک دقیقا میشه نسبت این دوتا با هم، یعنی به نحوی شما بتوانید الهیات به معنای عام مدر نسبت با الهیات به معنای خاص منسجم کنی و تبدیلش کنی به یه سیستم. این کلیت این میشه متافیزیک، یعنی کلیت این اتفاق رو بهش میگم متافیزیک. پس اصل ماجرا این شد که ما متوجه شدیم که مسئله فلسفه اساساً چیه و اینجا هم مدل مواجه همون با فلسفه دیگه متفاوت میشه. ببینید ارسطو متافیزیک داره و تو متافیزیکش مثلا میگه فعلیت عقل زندگیست، یعنی توی بتای متافیزیک میگه فعلیت عقل زندگیست، ولی ما قرار نیستش که تاریخ فلسفه شو از متافیزیکش بخونیم، ما قراره از یعنی عطف نظر میکنیم به اخلاق نیکوماخوسین و امر سیاسی و متافیزیک رو ما ذیل این مناسبات میفهمیم. به خاطر همین متافیزیک همواره، یعنی فلسفه سیاسی همواره متافیزیک به معنای عامه، یعنی متافیزیک اولاست، یعنی مناسبات شهره که اصله، یعنی مناسبات انسان هاست که اصله. متافیزیک ذیل متفرع و در امتداد فلسفه سیاسی معنا پیدا میکنه. فلسفه سیاسی هم یعنی دقیقاً مناسبت انسان ها و در این مناسبت امر الهی هست، اخلاق هست، یعنی دین هست، اخلاق، امر الهی به معنای دیگه بعد از بحرانش که میخوان معنا کنن که آه خدا کجاست. یا مثلا ارسطو میگه ما نسبت جهان با واجب الوجود، نسبت جهان با خدا حرکت شوقی است، یعنی اینها حرکت میکنن به واسطه شوقی که به واجب الوجود دارن، یعنی به واسطه این عرضم به حضورتون که نسبت زمین و آسمان رو مطرح میکنن. یا شما اگر دقت بکنید برای حل مسئله این دوگانه ما با پیشا سقراطیانی مواجه میشیم که این پیشا سقراطیان کل دعویشون اینه که جهانو به تعبیری یک کل یک پارچه ببینن دوباره و یک مادت المواددی به مثابه چیزی که این جهانو شکل داده در نظر بگیرن، اما با مفاهیمی که این مفاهیم میتونه هم آسمانو در بر بگیره هم زمینو، مثل هستی. یعنی اگر شما مبنای تحلیلت از آسمان و زمین مفهوم هستی باشه، هستی یه مفهوم عامه، یعنی وجود، یعنی موجود، یه مفهوم عامه که هم میتونی اطلاق به زمین بکنی هم میتونی اطلاق به آسمان بکنی. یعنی میخوام ضرورت شکل گرفتن مفاهیم متوجه بشید که چرا یه دفعه میگن که عرضم به حضورتون که مبنای موضوع فلسفه، حالا با تفاصیلی که هست، ارسطو 4 تا معنی از موضوع، یعنی از موجود میگه، من کاری به اون ندارم، اون دیگه بحث تخصصی فلسفه است، ولی در معنای کلیش اگر بخوام شما در نظر بگیرید میبینید که در متافیزیکش به دنبال مفاهیمیه که ذیل اون مفاهیم حتی اگر میخواد دوگان انگاری رو حفظ بکنه، ذیل اون مفاهیم بتونه این دوگان انگاری رو، یعنی نسبت آسمان و زمین رو لحاظ نکنه. پیش از سقراطیان خدمتتون عرض کردم که به دنبال مفاهیم عام می بودن که ذیل اون مفاهیم عام هستی رو تحلیل کنه. یه بحران اینجا پیش میاد که بحران پارمنیدس هراکلیتوسه، یعنی به این معنی که پارمنیدس همه چیزو میخواد با هستی تحلیل بکنه، یعنی هست هست، نیستم نیست. هراکلیتوس همه چیزو میخواد به تعبیر با سیرورت، یعنی شما وقتی اطلاق معنای هستی بکنید به اینم دقت کنید که اون بحران ها سبب میشه که بشر هی بره به سمت مفاهیم دارای شمول بیشتر. یعنی به این اگر بخواید فکر کنید که چرا ارسطو یا افلاطون میاد موضوع فلسفه رو موجود به ما هو موجود میگه، برای اینه که اینا بتونن از وخامت بحران شکاف آسمان و زمین بکاهند با یک مفهوم عام. یعنی فلسفه قرار جایگاه مفاهیمی باشد که مناسبات زمین و آسمان رو تحلیل بکنه. مناسبات زمین و آسمان دقیقا یعنی امر انسانی، امر الهی، یعنی مسئله مشروعیت، یعنی مسئله سعادت، یعنی مسئله حاکمیت سیاسی، همه یه چیزایی که هم ارسطو گفته هم افلاطون. پس به واسطه میتونستم یک کلمه دیگه بذارم ولی گفتم شاید شما تو ذهنتون باشه حدسی بدونید کلمه قبلی من چی را دید، نها کنید یه چیز دیگه گفت. پس به واسطه یه واسطه ها به واسطه مفاهیم عام فلسفه میره سراغ این که بتونه این نزاع حل کنه، این نزاع مدیریت بکنه. از این رو مفهوم هستی معنا پیدا میکنه. یعنی من میخوام به این خیلی دقت کنید که ذهن بشر و تاریخ تطوری ذهن بشر چجوری داره رقم میخوره. یعنی اینکه پارمنیدس یه دفعه میگه که آقا موضوع هستیه، همینطوری نیست. مثلا یکی نشسته باشه یا آقا موضوع هستیه، میدونی؟ یعنی اینا یه دقت نظرهایی داره. حالا افلاطون چه مسئله رقم میزنه؟ ببینید یه بحرانی بین پارمنیدس و هراکلیتوس هست که مسئله یه حرکته. چون ما در نهایت اگر بخوایم نسبت امر انسانی و امر الهی رو تبیین کنیم، باید مسئله حرکت رو تبیین کنیم و اینکه اساساً یه حرکتی در جهان داره اتفاق میفته. ببین خود مسئله حرکت هم به واسطه همون پرسش ها، همون بحران امکان طرح پیدا میکنه که آقا حرکت چیه. ببین وقتی تاریخ معنا پیدا بکنه، وقتی سعادت، وقتی تاریخ رستگاری معنا پیدا کنه، وقتی تاریخ معنا پیدا بکنه، نه به این معنا که دقیقاً در یونان این مسائل روشنه، نه، هنوز تاریخ رستگاری به معنایی که سپس سر معنا میکنین ایشالله در یونان مطرح نید، ولی امکانه، یعنی افق اون شرط امکان مطرح شدن و به وجود اومدن این نگاه ها فراهم شده. لذا حرکت به مثابه جوابی در نسبت هراکلیتوس با پارمنیدس نزد افلاطون مطرح میشه. و عرضم موضوعتون که افلاطون برای حل دوالیته زمین و آسمان میره به سمت جهان مسل. یعنی ما یه دوکسایی داریم، دوکسا شما بگید باور عامه، اون چیزی که به شکل عامه راجع به صحبت میشه، و افلاطون دوالیته رو حفظ میکنه، راه گریزی از دوالیته پیدا نمیکنه. و شما میبینید که مثلا تمثیل، مثلا مسئله مسل افلاطونی تمثیل غار، یعنی این مسائل مهم افلاطون اتفاقا توی جمهوری افلاطون بحث شده، یعنی جایی که افلاطون داره از سیاست صحبت میکنه. یعنی میخوام بگم که ببینید ماجرا اساسا این نیستش که فلسفه اولا و به ذات در آغازش مسئلهش حقیقت باشه، فلسفه اولا و به ذات مسئلهش مسئله الهیات سیاسی بوده. حالا ممکنه الان ما بگیم آقا فلسفه مثلا متکفل حقیقت یا این چیزها، که من خیلی هم به این اعتقادی ندارم، اینایی هم که فلسفه میخونن ممکنه، یعنی ذات فلسفه، این یه مقوله آدورنو داره تحت عنوان تکبر فلسفی، ذات فلسفه میتونه سبب تکبر بشه. این وصف و وصف اون نظر بدون، وصف شخص ندونه، یعنی میتونه انقدر احساس کنه که مثلا حقیقت تو دستش و این سیستمی که وضع کرده کل جهان رو میتونه تبیین کنه، مثل دوران مدرن که فکر میکردن کل جهان رو سیستمشون تحلیل میکنه، این بهش میان تکبر فلسفه. یعنی در بدو ام پس فلسفه اصل ماجراش ماجرای بیان یک طرح سیاسی اخلاقی، یا یعنی مسئلهش مسئله سیاست اخلاق و جامعه است، مبتنی بر این شکاف. و شما میبینید که هم افلاطون هم ارسطو بحث هایی که دارن حول این محور میگذره، یعنی اخلاق نیکو مخصوصی سیاست متافیزیک. در افلاطون هم محاوره ها رو که شما بررسی بکنید ببینید که در محاوره ها هم افلاطون به دنبال یه همچین چیزیه. من یه نکته دیگه خدمتتون عرض کنم، بعد سوال بپرسید، بعدم دیگه من با اجازتون برم. ببینید اینو هایدگر تو پس مارکس میگه، باشه گرفتن تفکر. من میخوام بگم ببینید ادامه فلسفه مبتنی بر چیه؟ با شکل گرفتن تفکر افلاطونی، یعنی با شکل گرفتن این دوالیته، هایدگر ریشه های شکل گرفتن این دوالیته، این شکاف آسمان و زمین رو جایی بررسی نکرده، اینطوری که ما گفتیم. هایدگر دوالیته رو از افلاطون میدونه، یعنی میگه افلاطون اگر این دایره رو جهان فرض کنید یه خطی وسطش میکشه، بالا میشه عالم مسل، پایین میشه همین اینجایی که ما داریم زندگی میکنیم، و تمام چیزهایی که اینجا هست روگرفتی از یه چیزی در عالم مسله. میدونی یعنی نسبت آسمان و زمین، دوالیته آسمان و زمین در افلاطون اینطوری تحلیل میشه که گویی ما یک عرضم موضوعتون میمسیسی از عالم مثال هستیم، یعنی یک به تعبیری تقلید یا به تعبیری یک ادایی از عالم مثال هستیم. یعنی حقیقت اونجاست و اینجا صرفا ما با دوکسا مواجهیم، و اگر ما به دنبال حقیقت باشیم باید در نسبت ما مسل حقیقت رو بازیابی بکنیم. هایدگر اینجا میگه سه تا اتفاق میفته، یعنی باش با دوالیتهی که افلاطون در تفکر بشر وارد میکنه، میگه یک اومانیسم شکل میگیره، دو نیهیلیسم شکل میگیره، سه سوبجکتیویسم. اومانیسم به این معنا که مسئله بشر مسئله ای میشه که باید از خودش شروع کنه تا به عالم مثال برسه. یعنی این که من مسائل بشری رو باید بحث بکنم از خلال مسائل بشری و با دیالکتیکی که افلاطون معنا میکنه، ما باید برسیم به خیر حقیقی، یعنی از غار زنجیرامونو یکی بیاد باز کنه، رومونو بگردونیم، اول به واسطه آتش و در نگاه افلاطون بهترین تمثیل، یعنی اون چیزی که من میفهمم که افلاطون برای فلسفه گفته همین آتش جلوی قاره، یعنی افرادی توی قار هستن به سمت دیوار دست و پاشون زنجیر شده و یه سایه هایی روی دیوار میبینن، گویی آتشی جلوی در قاره، یه انسان هایی هم بیرون قارن، سایه اینا میفته توی قار، بعد اینا هی نگاه میکنن و بعد اون آدم ها میان قل و زنجیر اینا رو باز میکنن و اینا وقتی میخوان برن بیرون اول با نور و گرما، یعنی هورایزن که به معنای مثلا افق بشه، هورایزن اونجاییه که هم نور باشه هم گرما، یعنی نور فضا رو روشن میکنه، گرما سبب حرکت میشه، سبب جنبش میشه، بعد میرسه مثلا به خورشید و نگاه کردن به خورشید که اون میشه خیر اعلی و اینا، که دیگه راجع به اون خیلی مفهوم پردازی نداره، یعنی غایت مسیرش میشه خیر اعلی، اون وحدت که بیرون از جهانه، یعنی شما از دوکسا حرکت میکنی میرسی به حقیقت. پس این میشه اون چیزی که سبب شگرفتن اومانیسم میشه، یعنی اینکه مسائل بشری از سطح بشری شروع میشه و میره به سمت بالا. اومانیسم هم حالا انسانگرایی بگیرید، نمیدونم چه معنی. ماجرای دوم ماجرای نیهیلیسمه، یعنی انسان دوچار یه سردرگمی در معنا میشه، و ماجرای سوم ماجرای سوبژکتیویسمه، یعنی گویی که هر سوژه‌ای در امتداد تاریخ تفکریش با مسئول ارتباط منحازی داره و یه ارتباط سوبژکتیوی داره که این میشه مبنای فلسفه مدرن، یعنی اون سوبژکتیویسم که ریشه هاش در این تفکر افلاطونیه میشه ریشه های فلسفه مدرن. دوستان به تعبیری فلسفه آغاز شد برای اینکه انسانو از حیرت خارج بکنه، یعنی اگر سقراط به تعبیری در مورد انسان گفت جزئی است که میتونه کل رو در خودش بکشه، و اگر به تعبیری در روند تاریخی ما دوچار بحران در معنا شدیم، معنا رو هم بگید در سطح سیاسی، در سطح امر حقیقت، در سطح مسئله سعادت، در سطح تاریخ، در سطح دین، در سطح اخلاق، انسان اینجا ضرورتاً میره سمت یه چارچوبی که این چارچوبه دقیقاً مناسباتش رو با جهان تنظیم کنه. به خاطر همین وقتی ارسطو راجع به سرآغاز فلسفه صحبت میکنه میگه سرآغاز یا منشأ فلسفه سئوماتزینه، یعنی حیرته، یعنی من با یک بحران، با یه بحران الهیات سیاسی و در امتدادش مسئله حقیقت، در امتدادش مسئله سعادت، در امتدادش مسائل مختلف مواجه میشم با یه جهانی که حالا دیگه نمیدونم باش چی کار کنم. اینجا میشه شکل گرفتن اون چیزی که شما تحت عنوان افلاطون، ارسطو و سقراط میشناسید، یعنی متافیزیک، یعنی فلسفه سیاسی و یعنی قوام بخشیدن یه دولت شهر، یعنی کل ماجرای شکل گرفتن فلسفه حل نسبت زمین و آسمان بوده. در جلسه بعدی اگر عمری باقی باشه عرض میکنم خدمتتون که این نسبت چجوری دوباره دوچار بحران میشه، و گنوسیسیسم چیکار میکنه و اون دوالیسمه دوباره چه تکونی به بشر میده و عرضم به حضورتون که و چه مسیری رو در پیش میگیره که میشه عصر سوم، یعنی عصر دوالیسم شکاف تنهایی. فقط من اول جلسه بعدی یکم دیگه در مورد عصر دوم صحبت میکنم، یعنی در مورد فلسفه یونان و اینکه این شکاف سبب شد که در یونان چه مسیری پیموده بشه. این در حد مثلا شاید 45 دقیقه اینو جمع کنیم، چون این دوره تقریبا 500 سال طول میکشه و در این دوره مثلا یه فیلسوفان اولیه داریم که تالس آناکسیمندر، بعد عصر سوفیستاست، بعد عصر بنیانگذاران فلسفه است که میشه سقراط و افلاطون و ارسطو، بعد عصر مدرسه های یونانیه که اپیکوری و رواقی و کلبی، حتی مدرسه افلاطونی هم اینجا داریم، بعد عصر رومیه که چیچرو و سنکا و اینا تو این عصرن، بعد عصر نو افلاطونی که حالا فلوتین هست و هیپاتیا هست و غیره. اینا این بررسی همه اینها در این کلاس ما مقدور نیست، چون اینا هر کدوم طولانیه. آفره. ولی ما راجع به سقراط و افلاطون و ارسطو یکم بحث میکنیم. شاید حالا اینا رو من دارم ببینم اگر اقتضای بحث باشه یه اشاره هایی هم به اون بقیه‌ای که ذکر کردم بکنم و ایشالله عصر سوم و یه مقداری از عصر چهارم رو بگیم جلسه بعد و جلسه آخر میرسیم به تتمه از عصر چهارم و رنسانس. حالا کی اینقدر علاقه داره رنسانس ببینه چه اتفاقی افتاده؟ نه همینم آی دکتر شهرابی به ما امکت ما اومدیم اگه نه. خب دوستان اگه سوالی دارید بپرسید و الا که بفهم خواهش. ببینه اصیل ترین روش همونطور که عرض کردم روش دومه که مؤسسین هر تفکری از روش دوم استفاده میکنن، یعنی این که شما همه آنچه که در گذشته به مسابقه اساسه تفکری بشر بوده رو از آن خودت بکنی و در نسبت با یه اکنونی بیا یه نظامی وضع کنی که بتونی بحران‌های کنونی تو باش حل کنی. یعنی دومی میشه بنیادین ترین. فقط یه نفر جلوتر از شما دستشو بگم که ایشون هستن بعد. نه همون شما بفهم. ببینید اینو که من توضیح دادم تک خدایی دقیقا به واسطه منازعه، حالا چند تا یکیش ارسیم الهیات استعماریه، یعنی به واسطه جنگ یک شهری شهره، یه دولتشهری دولتشهر دیگره میگه اونجا هم شهر شهره و خدای یه شهری بر خدای یه شهری دیگه استیلا پیدا میکنه، معابدش از بین میره. یکی از مدلاش مسئله ترجمه است، یعنی وقتی معنای رع و معنای یونانی چی بود؟ هلیا؟ نه هلیا که قطعا نبود. حالا شاید هلیا نگاه کنم دیگه بچه بستم. نه هلیا نبود. حالا همون هی که بود، اینا وقتی معنای خورشید بده اینا میفهمن که در واقع دارن یک امر رو میپرستن با دو نام متفاوت. و عرضم موضوعتون که این مناسبات و گسترش مناسبات انسانی اینا رو میبره به این سمت که اگر این مناسبات بخواد گسترده بشه با این نظام الهیاتی امکانش نیست. یعنی اینو به ضرورت میفهمن وقتی جنگ بشه، این شهری خدا داره اون شهری خدا، اینا نسبت پایدار نمیتونن داشته باشن، با هم میجنگن و یه خدا غلبه پیدا میکنه و اون خدای میشه خدای دو تا شهر. خداهای دیگه هم هست ولی اون خدا بالا دست این خدا، یعنی سلسله مراتب به وجود میاد، بعد اون دو تا شهر دوباره میان یه شهر دیگر رو میگیرن و همینطوری این مناسبات قدرت، مناسبات الهیات استعماری کشور، قدرت داخلی، مسئله سلسله مراتب و حتی شاید بحران‌هایی که برای این فهم الهیاتی برای بشر هست سبب میشه که بشر هی به سمت خدای جامع‌تر و واحدتری که انسان‌های بیشتری رو شامل میشه حرکت کنن. و الانم ببینید، الانم همین مسئله هست، منتها خب به واسطه مثلا هژمونی غرب خیلی برای ما جای پرسش نیست. نظم بین المللی مبتنی بر یه الهیات خاصه، ولی چون هژمونی کش کردن و اتوریته دارن، ما نمیتونیم بپرسیم آقا این نظم مبتنی بر چه الهیاتی. یعنی مبتنی بر الهیات ما که نیست، ما یعنی بزرگی بزرگ. حل شد براتون؟ انسان به سمت گسترش خودش رفته. بله خواهش.
نقل قولی که نگفتید نظر هایدگر رو به افلاطون.
بله بله،
ما میتونیم از این استدلال کنیم که پس اون به تمدن مدرن تا زمان افلاطون بس پیدا میکنه،
ریشه هاش اونجاست. بله،
یعنی ریشه ها رو اونجا میذارن، حالا شکلی عملی شده از زمان حالا رنسانس.
بله بله، اصلا شکل گرفتن دوران مدرن مبتنی به باز رجوع به افلاطون به جای ارسطو. یعنی حالا اینا رو شاید تا حدودی عرض کنم، ما تو قرون وسطا درگیر ارسطو، خوانش ارسطو خیلی غلبه پیدا میکنه، منتها شکل گرفتن دوران مدرن کامل برمیگرده به افلاطون. پست مدرن دیگه خیلی بحثش چیزه، پست مدرن ها مفصل هم کشیده است. پست مدرن ها هم ریشه شون از خود مدرن هست. بله، یعنی ریشه شون نیچه هست، توی هایدگره، توی ویتکنشتاینه. بله، پست مدرنیست خب یه بگید مقابله ای با، یا بگید دیولوپی برای مدرنیته است دیگه. خب وقتی نیچه مدرنیته رو زیر سوال ببره، مبنای مدرنیته اگر تفکر افلاطونی باشه، یعنی هگل به تعبیری، یا هابز، هگل، مارکس، اینا همه افلاطونی هست. حتی کانت هم افلاطونیه که عالم مثال رو ایمننت میکنه، یعنی درون انسان قرار، مفاهیم به مسابه امور پیشینی هم عالم مثال افلاطونی هست. پست مدرن آخه یه چیز نیست. ببین، یه مبنای متافیزیکی متفاوتی شکل میگیره با دولوز که اون بحثش دشواره واقعا. من میتونم بگم بحثش، ولی بحثش مثلا مسئله نیست که پست مدرن نمیاز داره، مسئله که اومده شکل میگیره طبعا ذیل، چون فلسفه نتونست نسبت، یعنی همین بحران الهیات سیاسی رو فلسفه در طول تاریخ نتونست حل کنه و تلاش کرد براش، پی مداوم تلاش کرد در دوران مدرن، پیشا مدرن، در دوران یونان، و کل این ماجرا تلاشی بود برای اینکه این مناسبات رو بتونه تحلیل کنه و نتونستن. و اصل بحران اون بحرانه، یعنی دوران حالا پست مدرنی هم که میگی که اصل مثلا هشتم میشه از سایبر و اینا، که اون کتابی که معرفی کردم حتما مشاهده کنید، یا بچه‌ای که جامعه شناسی میخونن مثلا بودریار بخونن. بودریار ببین یه جایی، حالا اینو به عنوان یه جمله آخر، نه بذار حالا یکی سوال داره کارش میکنم آقا، شما خود استادی.
این فرمایشی که داشتید که این خطی که در عالم کشیده میشه، هایدگر میگه که خود افلاطون داره اتفاق.
بله بله.
بعد برای خودتون که دوالیته بود از قبل از افلاطون شکل گرفته.
دوالیته بله، وضعیتش بحرانی میشه به واسطه اینکه خدا غایب میشه از زمین، یعنی مفهوم پردازی نشده، خدا در جهانه داره از جهان میره، یعنی رفته. حالا افلاطون میاد اینو مفهوم پردازی میکنه،
یعنی انگار نیاز هست که یک ساعت دیگه ای باشه مستقل از جهانی که درش هستیم که ساعت علوی باشه، یعنی گویا نیاز هست که جهان حالت دوگانه پیدا
کنه. بله بله دقیقا، یعنی بحران دقیقا همین بود. سوال ندارن دوستان؟ آه یه جمله اینو من میگم برای اینکه ذهنتون یکم درگیر شه. من تا حالا در طول عمرم انقدر صحبت نکرده بودم، صادقانه اگر بگم، یعنی من 35 سالم تا حالا انقدر صحبت نکردم، کلا من آدم ساکتیم. ولی بودریار میگه که یه زمان سوال فلسفه این بود که چرا اشیا هستن به جای اینکه نباشن، یعنی برای اینکه یه چیزی هست ما باید دلیل می آوردیم. الان سوال اینه چرا اشیا نیستن به جای اینکه باشن. ببینید اساساً جهان با مسئله تصویر به موقعی که تصویر رفته، اینو هایدگر هم یه رساله داره، جهان به مسابقه تصویر، و اساساً عصر سایبر مخصوصاً حالا الان با حالا هوش مصنوعی و بحث اتفاقایی که میفته، ما داریم روز به روز به سمت مسئله تصویر میریم، یعنی ما اولا و به ذات با واقعیت اشیا مواجه نمیشیم، اولا و به ذات با تصاویر مواجه میشیم. تو این فضا سیاست اینستاگرام اینقدر اهمیت پیدا میکنه که یعنی همه میشن تصاویرشون یا حالا چیزهای مختلف دیگه. حالا اینو مثلا بودیا خیلی مشخص بحث کرده یا کسای دیگه هم راجع به این بحث کردن، و این میشه که حالا چه میدونم سلبریتی معنا پیدا میکنه و چیزای دیگه. اینم جمله آخر من، امیدوارم که سلامت و پایدار باشید. ببخشید اگر من اذیتتون کردم. تا درودی دیگر به درود یه صلوات هم بفرستید. قربان شما.